أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث تقدم امارات بر اصول را نقل می کردیم، به خصوص بحث تقدم امارات بر استصحاب. کلام مرحوم محقق عراقی را نقل کردیم، تقریبا مطالب مرحوم میرزای نائینی را نقل کردیم. به نظرم تفصیلا کلام شهید صدر را نقل کردیم. جملاتی امام رضوان الله علیه دارد، من خدمت را نقل میکنم. شیوه ورود امام به بحث یک کمکی فرق داره. امام در این کتاب استصحابی که در اختیار ما هست، صفحه 230 می‌فرماید: الامر الثالث تقدم الامارات علی الاستصحاب. امر سومی که بیان می‌کنیم در خاتمه عبارت است از تقدم امارات بر استصحاب. اگر اماره ای داشتیم و استصحاب، اماره مقدمه، باید به اماره عمل کنیم. بعد می‌فرماید: مما یعتبر فی الاستصحاب ان یکون المستصحب مشکوک البقاء. آنی که در استصحاب معتبر و لازم است این است که ما شک در بقا داشته باشیم، یقین به حدوث و شک در بقا داشته باشیم. پس مستصحب ما باید مشکوک البقاء باشه. اگر مشکوک البقا نبود دیگه استصحاب جاری نمیشه. فلا یجری مع احراز بقائه او ارتفاعه. لذا اگر شما یقین به بقا داشتی، استصحاب جاری نمیشه. یقین به ارتفاع حالت سابقه داشتی، استصحاب جاری نمیشه. و هازا مع الاحراز الوجدانی واضحه. اگر علم وجدانی به بقا داری، اگر علم وجدانی به ارتفاع داری، مطلب واضحه. و انما الکلام دعوا و نزا کجاست؟ فی ما اذا قامت امارتون معتبرتون شرعیتون او اقلائیتون ممزاتون شرعن علا طبق حالت سابقه او علا خلافه ها. بحث در اینجاست که اماره معتبر شرعی یا اقلائی که شریعت او را امضا کرده بر خلاف حالت سابقه باشد یا بر وفاق حالت سابقه باشد، فرقی نمی کنه. در اینجا شک وجدانی هست، یعنی همین الان شما نسبت به بقا واقعا و حقیقتا شک دارید، گرچه اماره معتبر آمده گفته باقی است، اماره معتبر آمده گفته باقی نیست، ولی شما شک در بقا دارید. در این که شک دارید تردیدی نیست. لا یزول و معه، با این اماره شرعی این شک وجدانی از بین نمیره. خب ولیکن لا اشکال فی تقدمها علی، در این حال در این که اماره مقدم بر استصحاب تردیدی نیست، یعنی همه علما فرمودن اماره بر استصحاب مقدم. و انما الاشکال فی وجه تقدم، دعوا اینه چرا مقدمه، دلیل تقدم چیه؟ آیا حکومت است، ورود است، او غیر هما، یا غیر از حکومت و ورود یه چیز دیگری است؟ فلا بد قبل الورود فی المقصود. می‌فرماید ما قبل از این که وارد اصل مقصود بشیم، بد نیست فرق بین حکومت، ورود و عناوین دیگر رو بگیم. بگیم عناوینی که ممکن است وجه تقدم باشه، ضابطش هم بگیم. بعد می‌فرماید قسمتی از مباحث را در اواخر براءت گفتیم که ما تکرار نمی‌کنیم. بعد این که گفتم نوع ورودشون رو دقت کنید. فنقول، می‌فرماید حالا ما میگیم لم تر تلک العناوین ولا شیء منها یا شیء منها فی لسان دلیل او معقد و اجماع، در هیچ دلیل شرعی کلمه ورود نیامده، کلمه حکومت هم نیامده، کلمه تخصیص هم نیامده، کلمه تخصص هم نیامده، در هیچ دلیل شرعی این کلمات به کار نرفت، در معقد هیچ اجماعی هم حکومت و ورود نیامده. بگید علما اجماع کردن بر حکومت، اجماع کردن بر، نه این عناوین معقد اجماع یعنی محل اجماع هم نیست. تا این که بحث کنیم معناش چیه، حدودش چیه. و انما هی اصطلاحاتون فی لسان الاصولیین، اصطلاحاتی است در بین اصولیین. و بعضها، و بعضی از عناوین فی السنت متأخر المتأخرین. ملاحظه کنید زمان شیخ را، تا زمان ابن ادریس هلی اونها رو بهش میگن متقدمی، علمای آن زمان رو میگن متقدمی. از زمان علامه هلی و امثال اینها رو بهش میگن متأخرین، تا زمان شیخ انصاری. از زمان شیخ انصاری به بعد رو میگن متأخرین متأخرین، یعنی طبقه سوم. امام میفرماید این کلمات بیشتر در لسان اصولیین آمده، اونم در لسان متأخر المتأخرین، یعنی به خصوص از شیخ انصاری به بعد، در کتاب اصول مظفر در پاورقی در این بحث حکومت و ورود یک داستانی نقل کردن که میرزا حبیب الله رشدی یک روز شیخ انصاری رو دید، نمیشناخت شیخ انصاری رو، البته بعدن جز شاگردانش شد. بعد استاد که میگفت حکومت و ورود به کار برد، به شیخ انصاری گفت حکومت و ورود یعنی چی؟ شیخ انصاری فرمود 6 ماه باید به درس من بیای تا بفهمی حکومت و ورود یعنی چی. این در پاورقی اصول فقه آمده. پس بنابراین این کلمات در لسان متأخر المتأخرین بیشتر مطرح شده. و قد جعلها الشیخ، شیخ اعظم انصاری اونها رو تحت ضابطه و قاعده مند کرده و متعرض اونها شده در لابلای کلماتش در جاهای مختلف، خصوصا در باب تعادل و ترجیح، باب تعارض، اونجا این حرف بیشتر مطرح شده. خب تا اینجا امام رضوان الله علیه تاریخ مسئله را تقریبا بررسی کردن. بعد می فرمان والذی یمکنو ان یقال، این عبارت ها را دقت کنید، می فرماید که والذی یمکنو ان یقال، آنی که میشه گفت اینه. گاهی میبینیم عقلا و ارباب محاورات، یعنی مردمی که حساب شده دارن حرف میزنن، قد یقدمون دلیلا، گاهی دلیلی را مقدم میدارن بر دلیل دیگری بدون اینکه نسبت بین اونها را ملاحظه کنن. اصلا آیا نسبتشون عموم من وجهه؟ آیا نسبتشون عموم و خصوص مطلقه؟ آیا نسبتشون ظاهر و اظهره؟ ظاهر و نص؟ هیچی از این حرفا رو ملاحظه نمی کنن، یک دلیل رو بر دلیل دیگر مقدم می داره. اینجوری هست بدون ملاحظه ازهریت احد و معذیب. و قد یتوقفون، و گاهی از توقف میکنن بین دوتا دلیل و این دوتا رو در تعارض میبینن و هیچ کدام رو بر دیگری مقدم نمیدارن. و قد یتوقفون فی تقدیم احد الدلیلین مع کون النسبه بینهما کسابق، هر دو عموم من وجهن، اونجا رو مقدم میدارن اینجا نه. بعد میفرماید مثلا اگر وارد بشه در کلامی بگوید یجب و اکرام العلماء، اینجور باشه، و وارد بشه در دلیل منفصل دیگری یحرم و اکرام الفساق، نسبت بین علما و فساق چه نسبتی است؟ عموم من وجهه. فاسقی که عالم نباشد، عالمی که فاسق نباشد، عالمی که فاسق باشه، پس نسبت عموم من وجهه. در چنین عبارتی این دو دلیل را وقتی شما بر اهل محاوره عرضه می دارید و بر عقلا، یتوقفون، اینا چیکار میکنن؟ توقف میکنن، هیچی نمیگن. نمیگن دلیل اول رو مقدم بداریم، دلیل دوم رو مقدم بداریم، اصلا هیچی. واقعا توقف میکنن، هیچ کدام رو بر دیگری مقدم. ولا یحاولونه، معالجه نمی کنن به نوع ترجیح احدهما بر دیگری. پس گاهی میگید دو تا دلیل، یجب و اکرام العلماء، دلیل دیگه میگه یحرم و اکرام الفساق، شما متوقف میشی، گیر میکنی، هیچی میمونی، چیکار کنی؟ میگی اینها تعارض دارن، اینها تعارض دارن. اما امام فرمود ولو بدل، اگر به جای قولش که میگه یحرم و اکرام الفساق، اول گفته یجب و اکرام العلماء، او رو تغییر نده، به جای یحرم و اکرام الفساق جاش عوض کن، مولا بگوید ما اردت اکرام الفساق، ما اردت اکرام الفساق. حالا علما و اهل عرف و اغلا تردید میکنن این ما اردت را مقدم بدارن، یقینا میگن اکرام عادل، عالم عادل رو خواسته، با اینکه نسبت این دوتا هم بازم آمن من وجهه. یا به جای این کلمه اینجور بگه ما حکم تو به اکرام الفساق، من حکم به اکرام فساق نکردم. یا بگوید ما جعل تو اکرامهم، اکرام فساق رو من جعل نکردم. یا بفرماید لا خیر فی اکرام الفساق، لا صلاح فی اکرام الفساق، لا ارا اکرام الفساق، لیس منظوری اکرام الفساق، لیس الفساق اهلا للاکرام. یا بفرماید اکرام الفساق خطأ. خب حالا اگر این اینجوری بگه، باز نسبت عموم من وجهت بین فساق و علما یا نیست؟ ولی شما این دلیل دوم رو مقدم میدارید یا نمیدارید؟ بله، اغلا این دلیل دوم رو مقدم میدارن، تردیدی نیست. و امثال اینها میفرماید تلک الالسنه تسیر و قرینتن، خود این نوع گفتار، خود این نوع گفتار قرینه میشود بر تغییر قوله یجب و اکرام العلماء، یعنی تصرف در او میکنه، معنای او را تغییر میدهد و معناش اینه این یجبو به اکرام فساق اصلا تعلق نگرفت، با اینکه نسبت بینهما چی هستش؟ عموم من وجهه. شما چرا این نوع دوم رو مقدم می‌دارید، نوع اول رو مقدم نمی‌دارید؟ فرقش چیه؟ کیفیت بیان. فرقش کیفیت بیانه. اینجا یه حالتی فرموده، حالت تفسیری دارد، ولی اون اولی حالت تفسیری ندارد، بنابراین این دومی مقدمه. بعد امام دو سه تا مثال دیگه زدن، فرمودن لا سهو لمن اقر على نفسه بالسهو، یعنی کسی که خیلی شک میکنه ولش کنه شکشو. ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال این کلمه ها، لا یرید بکم العسر، ان الله یرید و بکم الیوز ولا یرید لا ضرر ولا ضرار بالاسلام چه فل اسلام. بعد امام می فرماید و من ذالکه یعلم، از این بیان توضیح معلوم میشه که تقدیم، گاهی تقدیم ظهوریه گاهی تقدیمی است که ما ظهوری او را نمی نامیم. تقدیم ظهوری کجاست؟ جایی که یکی اظهر باشه یکی ظاهر، خاص اظهر بر عام مقدم میشه، یکی مطلق است یکی مقید است، اونجا تقدیم تقدیم ظهوری است، ولی اینجا تقدیم ظهوری نیست. پس غیر از تقدیم ظهوری که مورد اعتماد پیش و غلاست، یک ترجیح و تقدیم دیگری داریم و آن تقدیم دیگر این است که احد الدلیلین به مدلولش متعرض باشد برای حیثیتی از حیثیات دلیل اول، یعنی یک نوع جنبه شرحی و نظارتی و توضیحی داشته باشه. این بیان امام رضوان الله تعالی علیه هست و این بیان ادامه دارد که بیان میکنیم. و صلی الله علیه.